بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 252 صفحه ششم استاد مردی جلسه 106 مبلغه 28/2/75. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وفقير نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثانية أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام. عرض شد که بحث در این است که اگر جزئی از اجزاء واجب متعذر شد، آیا باقی اجزاء رو باید انجام بدهیم یا نه؟ دلیل خاصی هم در مسئله وجود ندارد. اینجا چه کنیم؟ گفتیم در مسئله دو قول است. قول دوم این بود که انجام سایر اجزا واجب است. قائلین به این قول سه دلیل داشتند. دلیل سومشون تمسک به سه روایت است. روایت اول دیروز بیان شد و مرحوم آخوند دلالتش رو بر مدعا قبول نفرمود. روایت دوم حدیث شریف است از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودند که المیسور لا یسقط بالمعسور. بیان استدلال این است که مستدل میگه معنای روایت این است که شیء میسور که انسان میتونه او رو انجام بده با معسور، یعنی چیزی که انسان نمیتونه او رو انجام بده، ساقط نمیشود. پس بنابراین نه جزء از نماز در مثال ما میسور است. این میسور به خاطر جزء معسور نباید ساقط بشه، باید این اجزاء میسور رو انجام بدهید. این وجه استدلال. مرحوم آخوند در این بیان دو اشکال وارد می کنند. از اشکال دوم بعدن جواب میدن، ولی اشکال اول خودشون رو قبول میکنن، فرمایند به این روایت وارد این اشکال و در نتیجه این روایت هم به درد استدلال نمیخورد. قبل از بیان این دو اشکال یه مقدمه بسیار کوتاه. مقدمه این است که در چند صفحه آینده در بحث حدیث لا ضرر خواهیم خواند که ظاهر این حدیث نفی ضرر است. در بین مسلمانان ضرر وجود نداره، ولی این ظاهر قطعا مراد نیست، چون اقسام ضرر در بین مسلمانان داریم، هر یکی به دیگری ضرر میزنه. پس مرحوم آخوند میفرمایند معنای این روایت نفی حکم است، جنایتاً به لسان نفی موضوع. معنای روایت این میشه ما حکم ضرری در دین اسلام جعل نکردیم. نفی حکم به لسان نفی موضوع. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه اشکال اول به دلالت روایت المیسور تکراریه. خلاصه اشکال این است که مرحوم آخون می‌فرمایند در این کلمه المیسور دو احتمال است. آیا مراد از میسور اجزاء میسور است؟ حدیث بر مدعای شما دلالت میکنه که معنا این میشه اجزاء میسور به خاطر جزء معصور نباید ثابت بشه. کاملا حرف مستدل ثابت بشه، ولی ممکن است مراد از این الف و لام موصول افراد باشه نه اجزا. بنابراین حدیث معناش این میشه فرد میسور به خاطر فرد معصور ساقط نمیشه. یعنی اگر روزه امسال بر کسی معصور بود، عسر و حرج داشت، باعث نمیشه روزه سال آینده هم از او ثابت بشه. فرد میسور به حال خودش باقی می باشد. بنابراین احتمال حدیث ارتباطی به جزء معصور نداره. پس در حدیث دو احتمال است: جزء میسور یا فرد میسور، و اذا جاء الاحتمال و تل الاستدلال. این اشکال اول. اشکال دوم به دلالت این حدیث این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند شمای مستدل می‌خواهید ثابت کنید وجوب اجزاء باقی مونده را. این روایت اینو ثابت نمی کن. نهایت مطلبی که این روایت در او دلالت می کنه این است که انجام اجزای باقی مانده رجحان داره، خوبه، دلالت بر وجوب نمی کنه. چرا این روایت دال بر وجوب انجام باقی اجزا نیست؟ به خاطر این که المیسور در این روایت عام است، هم شامل واجبات میشه و هم شامل مستحبات. شما در مستحبات نمیتونید بگید اگر جزئی معصور شد سایر اجزا رو باید انجام بدید، باید ثابت نشود. عمل مستحبه، وجوب درش معنا نداره. خود انسان میتونه ثابتش کنه عمل رو انجام نده. پس چون روایت شامل مستحبات است، باید بگیم معنای روایت این است: عمل میسور بهتر از ساقط نشود با معصوم، نه اینکه باید ساقط نشه. و به عبارت اخرى که در پایان اشکال مرحوم آخوند با این شکل اشاره می کنن اشکال رو، می فرماین اگر شما لایسقط رو در این روایت به معنای لزوم بگیرید، باید ازش استفاده کنید. روایت شامل مستحبات نمیشه، چون در مستحبات انسان میسور رو میتونه ترک کنه، باید نداره. و اگر روایت رو دال بر رجحان بگیرید، مدعاتون ثابت نمیشه. مدعای شما این است که اجزاء باقی مانده باید انجام بشه، روایت میگه بهتر انجام بشه. پس بنابراین اشکال دوم این شد که از روایت لزوم انجام باقی مانده را استفاده نمی کنه. از این اشکال مرحوم آخون جواب میده. خلاصه جواب این است که میفرماید لا یسقط در این روایت مثل حدیث لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، و لزوم رو از این روایت ما استفاده می کنیم. حدیثم هم شامل واجبات میشه، هم شامل مستحبات، هیچ محذوری هم نداره. به این بیان که ما میگیم جزء میسور حکمش باید ساقط نشود به معصوم. حالا اون جز اگه واجب بوده حکم وجوبش باید ساقط نشه، اگه مستحب بوده حکم استحبابش باید ساقط نشه. پس بنابراین روایت میگه باید حکم میسور ساقط نشود، چه واجب باشه چه مستحب. پس روایت شامل واجبات و مستحبات می شود. اشکال دوم وارد نیست، ولی اشکال اول به دلالت حدیث همچنان پا بر جا می باشد. نتیجه این شد در این روایت هم المیسور لا یسقط بالمعسور به نظر مرحوم آخون به خاطر یک اشکال حدیث دلالت بر مدعا نمی کند. اینم مطالبی ایشون در این حدیث تا برسید به حدیث سه. و من ذلک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایزن. مرحوم آخوند می فرمایند از مطالبی که در حدیث اول ذکر شد ظاهر می شود اشکال در دلالت حدیث دوم هست، المیسور لا یسقط بالمعسور. چطور ظاهر می شود اشکال؟ به خاطر اینکه دو تا اشکال در دلالت این حدیث هم هست. اشکال اول این شد که گفتیم الف بلام المیسور موصول است، عام است. ارز کنم که این الف بلام المیسور آیا مراد اجزاء میسور است؟ که اجزاء میسور جزء میسور به جزء معسور ثابت نمیشه تا بر مدعای ما دلالت کنه، یا المیسور مراد افراد میسور است تا ربطی به مدعای ما نداشته باشه. دو تا احتماله، اذا جا الاحتمال بطلت استدلال. ظهر اشکال در دلالت حدیث دوم ایزن، حیث لم یظهر، حدیث ظهور ندارد در عدم سقوط میسور از اجزاء به معسورش. حدیث ظهور در میسور جزئی نداره. چرا؟ لاحتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام. ممکنه مراد حدیث میسور از افراد باشه، به خاطر اینکه احتمال می‌رود اراده عدم سقوط میسور از افراد عام به معسور از اون افراد. پس اگر حدیث در رابطه با میسور از افراد باشه ربطی به محل بحث ما نداره، که بحث ما در اجزاء باقی مونده یک واجب است نه در افراد. خب این اشکال اول. هازا مضافن الى عدم دلالته على عدم سقوط لزومن. اشکال دوم اینه که این حدیث دلالت بر لزوم انجام باقی مونده نمی کنه، دلالت بر رجحان می کنه. هازا مضافن به عدم دلالت حدیث در عدم سقوط اجزا لزومن. حدیث نمیگه باید سایر اجزا ساقط نشه، میگه بهتر ساقط نشه. چرا؟ لعدم اختصاصی به واجب، چون این حدیث که اختصاص به واجبات نداره. المیسور عام شامل مستحبات هم میشه، در مستحبات شما نمیتونید بگید اگر جزئی از اجزای مستحب معصور شد سایر اجزاش باید ساقط نشه، حتما شما انجام بدید. در مستحبات که باید نداره. ولا مجال معه، و مجالی نیست با این عدم اختصاص حدیث به واجبات. وقتی حدیث شامل مستحبات هم میشه دیگه مجالی نیست لتوهم دلالتهی، برای این که توهم کنیم دلالت حدیث را علا انهو به نحو لزومه، که این عدم سقوط به نحو لزوم است. حدیث رو این لایسقط رو به معنی باید معنا کنیم، بگیم باید ساقط نشود سایر اجزا، چون حدیث شامل مستحباته باید در این حدیث معنا نداره. پس بنابراین حدیث دلالت بر مدعای شما نمی کنه الا ان یکون المراد. از اینجا وارد می شود از این اشکال دوم جواب می دن. می فرماین مگر این که ما این لایسقط رو مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفی حکم بگیریم. وقتی نفی حکم گرفتیم باید هم معنا میکنیم، حدیث شامل واجبات و مستحبات هم میشه، مشکلی هم نداره. الا ان یکون مراد عدم سقوط اون شیء است به ما له من الحکم، و اون چی که برای اون شیء است از حکم، وجوبا کان او ندبا، حکم وجوبی باشد یا حکم ندبی، به سبب سقوط اون حکم از معصور. حدیث میگه چون معصور حکم نداره چنین نیست که میسور هم حکم نداشته باشه، حکم میسور باید ساقط نشود. حالا حکمش میخواد حکم وجوبی باشه، میخواد حکم استحبابی. به ان یکون قضیه المیسوره، به این که بوده باشد قضیه میسور کنایه از عدم سقوطش به حکمش. المیسور لا یسقط یعنی لا یسقط حکمه، حیث ان الظاهر من مثله هو ذلك، حیث این که ظاهر از مثل این حدیث همین نفی حکم است. ظاهر از مثل این حدیث که نفی به خود شی برخورد کرده نفی حکم است. کما ان الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار، چنان که ما در مقدمه گفتیم ظاهر از مثل حدیث لا ضرر ولا ضرار خوب نفی ما له من تکلیف اول لا ضرر ولا ضرار، معناش این نیست که ضرر و ضرار در بین مسلمین وجود نداره، الا ماشاءالله مسلمان ها به هم ضرر میزنن. لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی شارع حکم ضرری جعل نکرده، چنان که ظاهر از مثل لا ضرر ولا ضرار، اون ظاهر نفی چیزی است که برای اون ضرر است، از تکلیف یا وضع حکم تکلیفی و یا حکم وضعی که در جای خودش مفصل خواهد آمد. در اینجا هم المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی حکم میسور باید ثابت نشود به حکم معسور، حالا میخواد حکم وجوبی باشه میخواد حکم استحبابی. لا انها عبارتون، پس بنابراین ما گفتیم مراد عدم سقوط حکم است، نه این که در حدیث المیسور لا انها عبارتون، نه این که اون قضیه میسور عبارت باشه عن عدم سقوطه به نفسه، از این که خود میسور ساقط نمیشه و بقائه علی عهده المکلف، بگید خود میسور به عهده مکلف باقی است، تا بعد شما بگید آقا اگه این میسور ساقط نمیشود خودش و حتما باید انجام بشه، پس حدیث ارتباط به مستحبات نداره. کلا یکونه، تا این که اگه چنین باشه، اگه بگید مراد عدم سقوط خود میسوره باید میسور رو انجام بدیم، کلا یکونه لهو، تا این که نبوده باشد برای این حدیث دلالتی بر جریان قاعده میسور در مستحبات علاوه که در طبق یک وجه اگر عدم سقوط رو به معنای باید معنا کنید، معناش این میشود که این قاعده در مستحبات جاری نمیشه، یا اگر به معنای رجحان معنا کنید مدعای شما رو ثابت نمی کنه، او لا یکون له دلالتو، یا تا این که نبوده باشد برای این حدیث دلالتی بر وجوب میسور در واجبات، بلکه دلالت بر رجحان بکنه الا آخر بنابر تفسیر دیگه، که این در حقیقت بیان اشکال است به عبارت اخرى که ما در مقدمه که ما در بیان مطلب توضیح دادیم. خلاصه مرحوم آخوند میخواد بفرماید اگر شما لایسقط رو به معنای باید و لزوم گرفتید قاعده شامل مستحبات نمیشه، اگر به معنای رجحان گرفتید واجبات رو شامل نمیشه، پس بنابراین این اشکال به حال خودش باقی است، مگر اینکه بگیم مراد از عدم سقوط سقوط حکم است که اونجا دیگه اشکال وارد نیست. فقط هم اشاره به این خواهد بود که در بحث حدیث لا ضرر هم به یک مناسبتی خواهد آمد که این جوری که مرحوم آخوند این حدیث رو معنا کردن میشه حدیث نفی خود حکم، نه نفی حکم به لسان نفی موضوع، میشه نفی خود حکم، و در حقیقت مرحوم آخوند برخلاف شیخ انصاری در حدیث لا ضرر نفی حکم رو نمیگن، بلکه ایشان میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع که توضیحش در باب حدیث لا ضرر خواهد آمد. و اما السادس و بعد غلطه بلا شک و شبهه، لا انها عبارت عن عدم سقوطه به نفسه. حدیث سومی که مستدل به این حدیث استدلال نموده است، روایت علوی هست از حضرت امیر نقل شده که حضرت فرمودند ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. بیان استدلال این است که روایت میگه آن چه که کلش قابل درک نیست، همشو انسان نمیتونه انجام بده، نباید ترک کند کلش رو، بلکه باید به مقداری که میتواند از اون شی انجام بده. دلالت این حدیث هم وجه استدلال روشنه، مستدل میگه ما کل این عمل رو در مثال ما نماز رو نمیتونیم درک کنیم، رکوعش رو نمیتونیم انجام بدیم. حضرت امیر میفرماید لا یترک کلو، حق نداری همش رو ترک کنیم، بلکه باید اجزایی رو که میتوانی انجام بده. مرحوم آخون میفرماید دو اشکالی که در حدیث قبلی گفتیم، اشکال اولش اینجا وارد نیست، چون در این حدیث کلمه کل آمده و کل یعنی عمل ذو اجزا و عمل مجموعی. حضرت امیر نفرموده کلی، اگر کلمه کلی میفرمود یعنی کلی ذو افراد، کلمه کل فرموده کل ظهور داره در عمل دارای اجزا، پس اشکال اول وارد نیست. ولی در این حدیث اشکال دوم در حدیث قبلی وارد میشه و اون اشکال این است که این حدیث شامل مستحبات هم میشه، چون شامل مستحبات میشود ما نمیتونیم از این حدیث باید استفاده کنیم. حدیث دلالت بر رجحان میکنه، حدیث میگه عملی که همه اش قابل درک نیست بهتر اینه که ترکش نکنیم، یعنی اجزاء باقی مونده رو بهتر این است که انجام بدیم. پس بنابراین حدیث دلالت بر وجود نمی کنه، مدعای شما ثابت نمی شه. این جای اشکال مطرح می شه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه ما بارها خونده ایم که جمله خبریه در مقام انشاء ظهور داره در الزام، باید، حتما، و اینجا لا یترک کلو جمله خبریه است، ظهور داره در انشاء. معنای حدیث اینه باید باقی مونده رو ترک نکنیم، این لا یترک قرینه است که موصول را در صدر روایت ما لا یدرک کلو، ما یه موصوله رو اختصاص بدیم به واجبات و بگیم حدیث اختصاص به واجبات داره، نتیجه این می شود در واجبات باید اجزاء باقی مونده ترک نشد. مرحوم آخون جواب میدهد، میفرماید در حدیث ما دو تا ظهور داریم، ما موصوله اول حدیث ظهور داره در واجبات و مستحبات، ظهور دوم لا یترک است که ظهور در وجوب داره، الزام باید. خب ما میگیم برعکس، شما بیایم به خاطر ظهور مای موصوله از ظهور لایترک دست برداریم، بگیم حدیث شامل واجبات و مستحبات است. لذا حضرت امیر می‌فرماید در واجبات و مستحبات که یه جزءش متعذر شد، سایر اجزا بهترین است که ترک نشود. لا یترک بگیم به معنای رجحان هست به خاطر قرینه مای موصوله، و این وجه قویست ما اشاره میکنیم. مرحوم آخون نمیگن به خاطر این که مای موصوله ظهورش بالوضع است، جمله خبریه در مقام انشاء ظهورش به اطلاق و مقدمات حکمت است، و ظهور بالوضع مقدم است بر ظهور بالاطلاق. پس بنابراین ما ظهور مای موصوله رو به حال خودش باقی میگذاریم، میگیم روایت شامل واجبات و مستحبات است، لا یترک هم به معنای رجحان هست، یعنی بهترین است اجزاء باقی مونده انجام شود، ولی حدیث دلالت بر وجوب نمی کند. خب با ذکر این نکته تا اینجا معلوم شد این سه حدیثی که در دلیل سوم مستدل بهش استدلال کرد برای این که واجب اجزاء باقی مونده رو انجام بدیم، به نظر مرحوم آخوند هیچ کدام در مدعا دلالت نمی کنن. یه مقداری هم عبارت باقی مونده، نمیدونم وقت هست یا چند دقیقه، اگر بله باشه یا رو فردا تطبیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.